پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
از رمان تا نمایش،
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با 12 قسمت از مجموعه نمایشی دکتر ژیواگو در خدمتتون هستیم. دکتر یوری ژیواگو با دختری به نام لارا آشنا میشه. لارا مورد سوء استفاده شخصی به نام کامارووسکی قرار میگیره. کامارووسکی پدر یوری رو هم وادار به خودکشی کرده. یوری ژیواگو بعد از ازدواج با دختری به نام تونیا به عنوان پزشک راهی جنگ میشه. لارا هم با پاشا دوست دوران کودکیش ازدواج میکنه. پاشا بعد از مدتی احساس میکنه که لارا به او علاقی نداره و برای رهایی از این خیالات به جبهه میره. او اسیر میشه و بعد از مدتی از اسارت فرار میکنه. پاشا با نام مستعار استرالنیکوف به ارتش روسیه ملحق میشه و به درجه ژنرالی ارتقا پیدا میکنه. لارا برای یافتن پاشا به جبهه میره و در اونجا در بیمارستانی همکار یوری ژیواگو میشه. یوری به دلیل جراحت به مسکو برمیگرده و به علت ناامنی در مسکو به همراه خانوادش اونجا رو به مقصد واریکینو ترک میکنه. او به طور غیر منتظره‌ای با لارا ملاقات میکنه. رابطه اونها شکل جدی به خود میگیره، ولی در این بین یوری توسط پارتیزان‌ها گرفتار میشه. او بعد از 2 آوارگی فرار میکنه و پی میبره واریکینو خالی از سکن است و خانواده یوری به مسکو بازگشتند. و حال ادامه ماجرا.
دکتر ژیواگو،
نویسنده بوریس پاسترناک،
مترجم علی اصغر خبرزاده،
تنظیم برای رادیو از حسین فلاح.
توی این مدت تونستی پاشا رو ببینی؟ اگه نمیخوای در این مورد صحبت نمی کنی.
یه بار اونو از دور دیدم که میخواست سوار اتومبیل بشه. میتونی تصور کنی که چطور از اون محافظت میکردن؟ دیدم که تغییر نکرده، همون چهره زیبا، شریف و مصمم داشت. هیچ اثری از تظاهر و خودنمایی در اون دیده نمیشد. با این وجود احساس کردم تغییر کرده، انگار چیزی نامحسوس روی چهرش سایه انداخته و اونو بیرنگ کرده بود. قلبم درد گرفت.
از زندگیتون پیش از انقلاب بگو. گفته بودی تو و پاشا تو خونه های کارگرهای راه آهن زندگی میکردین.
من عشق دوران کودکی پاشا بودم. وقتی منو میدید قلبش منجمد میشد و از حرکت میستاد. ما دوست بودیم، همون اندازه که تو و من با هم توافق داریم. من اون اختلاف داشتیم، ولی من با دل و جون انتخابش کردم. فرزند یه سوزنبان که به خاطر استعداد و پشتکارش تونسته بود به دو رشته اختصاصی دانشگاه راه پیدا کنه، ریاضی و ادبیات.
خب شما که همدیگر رو دوست داشتین، چه چیزی کانون خانوادگیتون رو به هم زد و آشفته کرد؟
چقدر جواب دادن به این سوال سخته. کاش استرلنیکوف همون پاشا میشد، کاش از دیوانگی و اسیان دست برمی داشت، کاش عقربه زمان به عقب برمی گشت، کاش معجزه می شد و بیدیدم که چراغ پنجره خونمون روشنه و کتابای پاشا روی میز تحریرشه. اون وقت چهار دست و پا می خزیدم و خودم رو به طرف اون می کشوندم، همه چیزم رو فدا می کردم، حتی عزیزترینم و تو رو. منو ببخش، اینو نباید می گفتم. همونطور که ندای وظیفه است که تو رو به طرف تونیا میکشونه. خدایا چقدر بدبختی، چی به سرمون اومده، چی کار باید بکنی؟ حالا یقین دارم که جنگ مسئول همه بدبختی های ماست.
ادامه بده، چقدر خوشحالم که به حرفات گوش میدم.
پاشا به جنگ رفت، در صورتی که اونو نخواسته بودن. این کارو کرد تا ما رو از وجود خودش، از ظلم و ستم خیالیش نجات بده و آزاد کنه. این شروع دیوانگیاش بود، با تاریخ قهر کرد. امروز هنوزم با اون داره حسابشو تسویه میکنه. به خاطر این جاه طلبی احمقانش نابود شد. کاش میتونستم نجاتش بدم، کاش میتونستم. گرافیرا،
به شما گفتم زاغچه‌ای که این اطراف میپلکن خبر میارم. دکتر ژیواگو باید از من تشکر کنه که قبلا تو پستخونه کار میکردم. نامه ای برات رسیده دکتر. چقدر دست به دست گشته تا بالاخره آشنایی اونو به من داد. نامه از مسکوه. 5 ماه تو راه بوده، نمیتونستن گیرندش رو پیدا کنن، اما من میدونستم گیرندش کیه. یه بار صورتش رو تراشیدم. در پاکت باز شده، بگیریدش دکتر ژیواگو. کثیفه، نمیدونم چیزی ازش باقی مونده یا نه. نگاه کنین، نشانی روی پاکت خط خورده.
متشکرم. نامه از تونیا است.
چقدر خوشحالم که بالاخره از خانوادت خبری به دستت رسید.
من میرم نامه رو بخونم.
چرا نمیای تو گرافیرا؟
خیلی ممنونم.
یوری، میدانی که ما دختری داریم؟ به یاد مادرت اسمش رو ماشا گذاشت.
ماشا گذاشتم. موضوع دیگر این که چند فرد سیاسی مشهور، پاپا و من، از روسیه تبعید شدیم. این بدبختی بزرگی است، خصوصا در غیاب تو. اما باید تسلیم شد. خدا را شکر که تبعیدمان می‌کنند، چون ممکن بود سرنوشت بدتری داشته باشیم. اگر اینجا بودی با ما می‌آمدی. اما حالا کجایی؟ این نامه را به نشانی لاریسا فیودوروونا می‌فرستم تا اگر او تو را پیدا کرد آن را به تو بدهد. دل واپس تو هستم که با تو چه خواهند کرد. قلبم تو را می‌پرستد. هنگامی که از گوشه انزوای خود بیرون بیایی، ممکن است شرایط زندگی در روسیه بهتر و آرام‌تر باشد و بتوانی نزد ما بیایی و در یک مکان گرد هم جمع شوی. دوستت دارم، چقدر دوستت دارم. کاش فقط می توانستی آن را درک کنی. ایشک به پاریس می رویم، با آن کشور دور که هنگامی که بچه بودی در آنجا سکونت داشتی. پاپا درود گرمش را برای تو می فرستد. ساشا بزرگ و زیبا شده، پسر بچه فهمیده و رو به راه شده و هنگامی که از تو حرف می زنند همیشه با تلخی و ناراحتی عجیبی می گرید. نمیتوانم ادامه دهم. قلبم فرو میریزد. خداحافظ. بگذار دعای خیر نظارت کنم. تو را به هیچ چیز متهم نمی کنم. به خاطر هیچ چیز سرزنشت نمی کنم. چنانچه می خواهی زندگیت را سر و سامانی بده، به شرطی که از آن راضی و خوشنود باشی. پیش از این که از این اورال مخوف که برای ما بی اندازه شوم بود عزیمت کنیم، از لاریسا فیودوروونا بسیار خوبی دیدم. از او سپاسگزارم که به هنگام سختی پیوسته نزدم بود و هنگام زایمان به من کمک کرد. باید از صمیم قلب اعتراف کنم او آدم خوبی است، اما نمیتوانم وجدانم را فریب دهم. طبیعت او درست مخالف و عکس طبیعت من است. من به دنیا آمدم تا زندگی را سهل و ساده کنم و راه درست را بجویم. او به دنیا آمده که همه چیز را در هم و بر هم کند و از راه راست منحرف گردد. خداحافظ. باید تمام کنم. سراغ نامه هم می آیند و باید بارو بنام را ببندم. یوری، یوری عزیزم، عشقم، شوهرم، پدر فرزندانم، چه بر سر ما خواهد آمد؟ می اندیشم که دیگر هرگز هرگز یک دیگر را نخواهیم دید. اکنون این کلمات را نوشتم. آیا معانی آنها را می فهمی؟
می فهمی؟ آیا قدرت فهم و درک آن را داری؟ دست پاچه هم می کنند و مانند این است که مرا برای مجازات می برند. یوری، یوری.
خدای
اینجاست؟ کی اومده؟
صبح اومد، گفت شب دوباره بر میگرده. الان سر و کلش پیدا میشه، میخواد با تو صحبت کنه.
برای چی اومده بود؟
چیزی که گفت ابدا نفهمیدم. میگفت به شرق دور میره، فقط برای اینکه ما رو ببینه. راشو کش کرده و به یوریاتین اومده. یقین داره که پاشا و تو و من هر سمونو خطر مرگ تهدید میکنه و اون تنها کسی که میتونه ما رو نجات بده، البته به شرط اینکه هر چی میگه عمل کنیم.
من میرم، نمیخوام اونو ببینم.
خواهش میکنم نرو. دلیلی نداره که از روبرو شدن با اون بترسم، اما این کار برام سخته. کاری کن که باهاش تنها نباشم. از این رو گذشته اون مردی کارآمد و مجرب شاید راه حلی جلوی پای ما بذاره. تنفر تو به اون طبیعیه، اما از تو خواهش میکنم منو تنها نذار.
چی کار میکنی لرو؟ چرا زانو زدی؟ بلند شو عزیز من. ناراحت نباش، کامارفسی برای همیشه تو رو ترسونده. من کنارت هستم، اگه لازم باشه اونو میکشم.
خودشه.
شبتون بخیر. جسارت منو ببخشی که در رو باز کردم و آمدم تو. مثل این که ما هم دیگر رو میشناسیم. به پدرتون بسیار خدمت کردم، بیشک این موضوع رو میدونید. پدر شما در آغوش من جان سپرد، اما شباهتی بین شما و پدرتون نیست. او طبیع جوان مرد و سخاوتمند داشت، دلزنده و تند مزاج بود. اگه بخوام در مورد شما قضاوت کنم، باید بگم شما بیشتر به مادرتون شباهت دارید. اون زنی آرام و متفکر بود.
لاریسا فیودوروونا ازم خواسته به مطالبی که میخواییم بگین گوش کنم. منم درخواست اونو پذیرفتم. این گفتگو به من تحمیل شده. اگه به میل خودم بود نمیخواستم شما رو ببینم. حالا به اصل مطلب بپردازین. چی میخواییم؟
پالتومو کجا آویزان کنم؟ او فکر میکنم روی این صندلی مناسب باشه. میفهمم، خوبم میفهمم، همه اینها رو حس میکنم. جسارت منو ببخشید. شما خب مناسب هم دیگه اید، زوجی هستید که کاملا با هم توافق و هماهنگی دارید.
خواهش میکنم تو کاری که به شما مربوط نیست دخالت نکنین، کسی خواهان توجه و علاقه شما نیست.
جوان، چرا از کوره در میری؟ ببخشید حرف خودم رو پس میگیرم، شما در این حال به پدرتون هم شباهت دارید، مثل او سراپا شعله و آتشید. بسیار خوب، فقط به شما درفر تبریک میگم و دیگه هم در این مورد چیزی نخواهم گفت. شما حقیقتا مثل بچه هایی هستید که هیچی نمیدونن و سوالی هم نمیپرسن. من 2 روز بیشتر نیست که اینجا هستم، اما راجع به شما چیزهایی شنیدم که نمیتونید تصورشو بکنید. اگر به طریقی از این خطر جلوگیری نکنید، شاید روزهای آزادی، حتی روزهای زندگیتون انگشت شمار باشه. شما مرد هستید، میتونید خودتون رو به خطر بیاندازید، ولی لاریسا فودروفنا آزاد نیست، او مادره، مسئول کودکی که سرنوشتش دست اونه، نمیتونه دیوانگی کنه و حق نداره خودشو به خطر بندازه. تمام صبح خواهش کردم که با دقت اوضاع رو بسنجه، ولی نمیخواد حرف منو گوش کنه. شما با نفوذی که دارید بگید که نباید با زندگی کاتیا بازی کنه. شما نباید راهنمایی‌های منو ندیده بگیرید.
ببینید آقا، من تو زندگیم اراده خودمو به کسی تحمیل نکردم، خصوصا به نزدیکانم. لاریسا آزاده که خودش تصمیم بگیره. فونگی، ابدا نمیدونم موضوع چیه. این راهنمایی شما کاملا برای من مشغوله.
بیش از پیش منو یاد پدرتون میندازید. شما مثل اون بدقلقید، اما چون موضوع پیچیده است باید صبر و حوصله داشته باشید. خواهش میکنم گوش کنید و حرف منو قطع نکنید. اون بالاها مقامات باعث تغییرات بزرگی شدن، این رو از منبع موثقی شنیدم. صحبت سر اینی که در راهی دموکراتیک گام بردارن، اما سازمانهای مأمور سرکوبی که باید منحل بشن دارن حسابهای شخصی خودشون رو تسویه میکنن. یوری اندریویچ، اسم شما در لیسته، خودم اونو دیدم. مطمئن باشید دروغ نمیگم. به من پیشنهاد کردن که در حکومت جدید شرق دور وزارت دادگستری رو به عهده بگیرم. من پذیرفتم و با آنجا خواهم رفت. میتونم شما و لاریسا فودروفنا رو با خودم ببرم. یوری اندریویچ، شما میتونید از اونجا سوار کشتی بشید و به خانوادتون ملحق بشید. حتما میدونید که اونها تبعید شدن. به لاریسا قول میدم از قدرت خودم استفاده کنم و استرلیکوف رو در سیبری شرقی پیدا کنم و از اعدام نجاتش بدم.
یوری، میفهمی که این پیشنهادات تا چه اندازه برای تو و پاشا مهمه؟
تو خیلی زود باوری لارا. نمیشه تصور کرد که این پیشنهادات به راحتی عملی بشه. نمیگم که کامارفسکی قصد فریب ما رو داره، ولی این امکان پذیر نیست. از شما تشکر میکنم آقا که به سرنوشت من علاقه مندین، اما واقعا فکر میکنین که به شما اجازه میدم تو زندگی من دخالت کنین؟ نه خیر آقا، سرنوشت استلنیکوف هم به تصمیم لارا بستگی داره.
خودت هم خوب میدونی که من بی تو هیچ جا نمیرم.
سیبری برای روسیه مهد آینده درخشانه. مغولستان همسایه بزرگ در شرق دور بیش از سیبری آینده درخشان داره. از این کشور چه میدونید؟ کشوری که 1,000,000 متر مربع مساحت داره و معادنش هنوز کشف نشده، مملکتی دست نخورده و متعلق به دوران ما قبل تاریخ که دستهای حریص چین، ژاپن، آمریکا به طرف اون دراز شده و منافع روسیه رو پایمال میکنه. اون چی که برای شخص ما منافعی در بر داره و باید به اون علاقه‌مند باشیم اینه که 1 گام برداریم تا از مرز مغولستان بگذریم. اون وقت دنیا زیر پای ماست و چون هوا آزاد خواهیم بود.
دیر وقته، وقت رفتنه، خوابم میاد.
امیدوارم اونقدر خصلت مهمان نوازی داشته باشید که در این ساعت منو از خانه بیرون نکنید. این وقت شب با این تاریکی که هیچ روشنایی در خیابان‌ها نیست، مطمئن نیستم که بتونم راهمو پیدا کنم.
باید زودتر به این فکر می‌کردین و تا این ساعت نمی‌موندین.
هیچ کس شما رو نگه نمیداره.
چرا با این لحن با من حرف میزنید؟ حتی از من نپرسیدید که جایی برای ماندن دارم یا نه؟
به دونستنش علاقه ای ندارم. کاری نکردین که با انسانیت با شما رفتار کنن. برید، اینجا جای شما نیست. شما همیشه میتونید گلیم خودتون رو از آب بیرون بکشید. اگه خودتون رو برای خوابیدن دعوت میکنید، بدونید که من به شما اجازه نمیدم که در اتاق مشترکی که با کاتیا میخوابیم شما بخوابید. تو اتاق دیگه هم از شر موش ها در امان نیستید.
از اونها نمیترسم.
آقای کامروفسکی، پالتوتون رو بگیرین و از این خونه برین بیرون.
آه، بسیار خوب، بسیار خوب.
گرم نگه میدارم، هوای واریکینو مثل قوت میمونه. کارم داشتی؟
یه تشت بزرگ احتیاج دارم، البته برای فردا. کاتیا خوابیده؟
آره، سردش بود همینجا خوابید. سه روز بیشتر ایزوم نداری، باید به انبار خونه سابق یه سری بزنم ببینم اونجا ایزومی وجود داره یا نه. بهتره فردا این کارو بکنم. گفتی تشت میخوای، یه جایی اونو دیدم اما کجا کاملا فراموش کردم. واقعا نمیدونم کجا دیدم.
منم مثل تو اونو دیدم و فراموش کردم. مهم نیست، الان نمیخوام. همه جا رو شست، کاتیو رو حمام کردم، تمام لباسای کثیفتو آماده کن، فردا بشورم.
باشه، لباسمو جمع میکنم. همین که آتیش خوب گرفت دیگه ایزام نمیسوزونم. راستی تو کشوهای میز و کمد چیزای تازهی پیدا کردم. صابون، کبریت، مداد و کاغذ و نوشت افزار. چیزای غیر منتظری میبینم، مثلا چراغ روی میز پر از نفته. همه اینا به استپانوویچ ها تعلق نداره، مطمئنم که اینا از جای دیگه اومده.
خیلی اسرارآمیزه. همه اینا به یه آدم مرموز تعلق داره. اینجا مثل خونه ژول ورنه.
مامان، من خیلی سردمه.
میبینی که بخاری گرمه. گرمه
بخاری شاید گرم باشه، ولی من سردمه.
اسبا بازی رو چی کار کردی؟
اونا مال من نیست، مال پسر بچه هاست. من بزرگ شدم. شب بخیر.
شب بخیر.
اسبا بازی های لسنیخه تو گنجه خوراکی ها پیدا کردم. فکرشو بکن، لسنیخ حالا رهبر پارتیزان هست.
امروز وقتی تخت خواب پسرتو دیدی ناراحت شدی؟ حق داری، منم دل واپس کاتیا.
هنوزم دیر نشده. من که همون اول بهت گفتم که حرفای کامروفسکی رو جدی بگیری. وقتی اون شب اونطوری از پلکان انداختمش پایین، فکر نمی کردم حتی یه روزم توی یوریاتین بمونه. ولی آن فیلم می گفت کامروفسکی هنوز نرفته. مطمئنا می تونیم اونو پیدا کنیم.
من چیزی نگفتم که مخالف نظر تو باشه، ولی واریکینو از هر جای دیگه خطرناکتره. فضایی وسیع و بیدیوار، اینجا تنهای تنهایی. یه شب ممکنه زیر برف مدفون بشیم و صبح نتونیم دیگه بیرون بیایم. یا اینکه یه مرد مرموز که به این خونه رفت و آمد میکنه و به ظاهر به ما کمک میکنه ممکنه دزد یا تبهکار باشه. تو که اسلحه نداری، این منو میترسونه.
خب میگه چی کار کنیم؟
خودم هم نمیدونم چی کار کنیم.
میخوام تمام نیرومو به کار بگیرم تا بتونیم مدت زیادی اینجا بمونیم. بیکاری کسلم کرده. شاید یه روزی به انتشار کتاب بپردازم. به آن فیلم میگم که 6 ماه به ما غذا بده، در عوض پول کتابی رو که در این مدت مینویسم به اون واگذار میکنم. مثلا رساله‌ای درباره طب، یه اثر ادبی، یا مثلا کتابی که شهرت جهانی داره ترجمه میکنم. اخیراً یه آگهی از یه مؤسسه بزرگ انتشارات خوندم که فقط کتابای ترجمه شده رو منتشر میکنه. در ازای همه اینا پول خوبی میدن.
بعید میدونم بتونیم مدت زیادی اینجا بمونیم. حس میکنم به نقطه دوره میریم. اما فعلا ازت خواهش میکنم به اونچه که گفتی عمل کن. بنویس.
کورک، چه تحفه نفسی. فقط اینا رو کم داشتیم. چقدر وحشتناکه. بدبختانه مادیان آن فیلم تو طبیل هست. برای اونه که بو میکشن و شام نشونه تیز کردن. نباید لارا بفهمه.
جوری؟
ها؟ تو بیداری؟
میشنوی؟ سری که زوزه میکشه ها؟ میترسم. عجب بچانسی. فردا یه دقیقه هم اینجا نمیمونیم.
تشنه‌ای مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
هموطنان عزیز، همشهریان عزیز، این صدای راستین ملت ایران است. صدای انقلاب.
الله اکبر.
یک ملت، یک صدا.
صدای جمهور.
بهمن ماه 1400.
رادیو انقلاب.
رادیو انقلاب.
این پیروزی و دست باد، این پیروزی.
همشهریان عزیز، به همت شما ما امروز توانستیم در جای خود مستقر شویم.
موج اف ام،
ردیف 95.5 مگاهرتز. صدای جمهور.
رادیو انقلاب.
همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان. به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران جوان.
رادیو نمایش.
پرنیان تخیل و تفکر.